بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با مطالبی که امام صادق علیه السلام در چهارمین جلسه مطالبی که برای مفضل ابن عمر بیان فرمودند راجع به شرور و اینکه ملحدین و کسانی که شبهه می‌کنند در ارتباط با ایمان به خداوند از این راه شبهه مطرح کردند و امام علیه السلام در مقام پاسخ به این شبهات دو تا مطلب را عرض کردیم، دو بخشش یا دو محور از فرمایشات امام علیه السلام بررسی شد. محور اول این بود که این شبهه که وجود شرور و ناملایمات طبیعی با اعتقاد به وجود خالق و مدبر برای جهان منافات دارد یا اون را رد می کند، این پنداری بیش نیست، یعنی حرفی است بی اساس و بی مبنا، زیرا که شرور یا حوادث ناملائم مثل بقیه ی حوادث عالم قاعده مندند و ضابطه برشون حاکمه و هر جا که نظمی و قاعده‌ای و قانونی حاکم باشه از دخالت عنصر اراده و آگاهی حکایت میکنه. پس نمیتوان شرور را از این منظر دلیل بر نفی وجود خالق یا مدبر برای جهان دانست. این بحث اول. بحث دوم این بود که خب چه حکمتی برای شرور هست؟ آیا اینا فایده دارند؟ به خیر و صلاح بشرند؟ یا اینگونه نیستند؟ که امام بیانشون این بود که فرمودن کسانی که گمان کردند که اگر عالم طبیعت از هر گونه ناملائم و شری پدیده ناگواری خالی بود و عاری بود به خیر بشر بود، اینها پندارشان تصورشان کودکانه است، یعنی یک فکر بچگانه ای نسبت به زندگی نسبت به حیات دارند و لذا بر اساس اون فکر بچگانه و کودکانه اینگونه می اندیشن، اینگونه برداشت می کنن. اینم بخش دوم بود که عبارتش را هم خوندیم. حال در و فرمودن که این از نظر اخلاقی و رشد شخصیت اخلاقی انسان، پرورش جنبه های اخلاقی بسیار مؤثره. این را بیان فرمود. حال می رسیم به محور سوم که عبارتش از اینجا شروع میشه. فإن قالوا، صفحه 138، فإن قالوا ولما لم يكن الإنسان معصوما من المساوی حتی لا يحتاج الى ان يلزعه بهذه المكاره قيل اذن کان یکونو غیر محمود علی حسنت یعتیها ولا مستحق للثواب علیها. پس شبهه این است که میگوین شما درباره حکیمان بودن شرور و ناملایمات طبیعی میگویید که اینا نقش سازنده دارن، در رشد اخلاقی انسانها. خب حالا یک گزینه دیگری هم هست که بهتر از این گزینه ایست که شما در جهان هست و شما توجیه میکنید. به جای این که انسان به گونه ای آفریده شود کما این که حالا هست که زمینه گناه و رفتارها و اخلاقهای ناسواب درش وجود داره و بعد بخوام اینو کنترل کنیم، یک عامل کنترل کننده، هدایت کننده، اصلاحی که این ناملایمات و گرفتاری ها باشه، گزینه دیگر این است که کم دردسرتره، کم هزینه تره. انسان به گونه ای آفریده می شد که خود به خود رفتار او با معیارهای ارزش 100% مطابقت داشت، معصوم بود. اگر انسان دارای صفت عصمت می بود کلن، یعنی کل انسانها از خطا و اشتباه و انحراف مسئولیت تکوینیه می داشتن، دیگه نیاز به این دستگاه عریض و طویل و ناگوار حوادث تلخ و ناملایمات هم دیگه نبود. چرا خدا این کار را نکرده؟ این سوال اینه. امام در جواب فرمودن که نتیجه این فرضیه اگر اینجور می شد این بود که انسانها بر کارهای خوبی که از اونا صادر می شد، چون فرضیه نه که دیگه همه کارها خوب بود، مثلا بدی معنی نداشت کلن، بساط بدی و یعنی شرور اخلاقی به عبارتی، بساط شرور اخلاقی به کلن برچیده می شد. می فهمن نتیجهش این بود که اون وقت انسانها دیگه مستحق مدح و تعریف و تمجید و احترام و ثواب و تکریم دیگه نبودن، استحقاق این را نمی داشتن، برای خاطر اینکه فعلشون می شد فعل غیر اختیاری. اینجور فهمودم. لذا به نظر می رسه که همونجوری که مرحوم علامه مجلسی بعدن توضیح داده در اون قسمت بیان، ایشون فهموده است که مراد از این عصمت در کلام امام علیه السلام معنای متعارف آن در باب انبیا و ائمه که ما قائلیم اون نیست. مراد معنی لغوی عصمت است، نه معنی اصطلاحی عصمت. یعنی بله، یعنی شبه کننده میگوید که جوری اینا خلق میشدن که اصولا به لحاظ خلقتشون برای انجام گناه و کار ناروا دیگه هیچ زمینه‌ای درشون نبود مطلقا، نه اون عصمتی که ما راجع به انبیا میگیم یا ائمه میگیم که زمینه اقتضای برای عمل ناروا در اونا هست. و ما عبر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. فمن این مراد از عصمت اونیست. کلام علامه مجلسی رو میخواید ملاحظه بفرمایید؟ بد نیست. صفحه 144. ثم اعلم انه ينبغي ان تحمل العصمه الماخوذه في السؤال على غير المعنى المشهور الذي سياتي تحقيقه في باب عصمه الائمه عليهم السلام. بل المراد العصمة بمعنى الإلجاء الذي لم يبقى معه اختيار، ولذا فرع عليه السلام عليه عدم استحقاق الثواب، وإلا فالعصمة التي اتصفت بها الأنبياء والأئمة عليهم السلام لا ينافي ذلك كما سنحققه في مقامه ان شاء الله تعالى. ملاحظه فرمودید؟ پس اینی که در سوال مستشکل یا شبه کننده گفته است که فإن قالوا لمن لم يكن الانسان معصوما من المساوي، یعنی از گناهان، مساوی یعنی اعمال ناروا یا اخلاق ناروا، حتی لا يحتاج الى ان يلزعه بهذه المكاره، دیگه وقت نیاز نبود که با این ناملایمات و ناگواری ها بخواهد او را برحذر بداره، یلزعهو، یعنی او را برکنار بداره، او را مثلا کاری کنه که اجتناب بکنه از اینها. اگر این را بگن جوابش اینه، اذن، یعنی اگر اینطور میشد، یکون غیر محمود علا حسنت یعطی ها، دیگه کار خوبی که از اینا سر میزد از روی اختیارشون که نبوده، جبری بوده دیگه، مدحی سنایی چیزی و اینا نبود، ولا مستحق للثواب، دیگه اینا استحقاق ثواب هم که در قیامت، حالا مدح در دنیا کسی کار خوبی میکنه مستحق مدح میشه، تحسین میکنن او را اغلا یا متشدده، در قیامت هم که ثواب میبره از پاداش های الهی و دیگه این از بین میره. خب حالا بعد دوباره مستشکل میگوید که خب بره از بین، بره جهنم، ما برخوردار باشیم از هر جهت هم در دنیا هم در آخرت، دنیا وضعمون خوب باشه، هیچ شر ناملایمی نباشه، زندگی گوارا و روبراه باشه، یک چون کار بدم نمی کنیم، برخصاص کارهای خوب ما هم هر میشهد که چیزی تو آخرت هم بالاخره زندگیمون خوب باشه، حالا هرچی اسمش ثواب باشه یا نباشه، هرچی میخوام بگم، ما نگران نیستیم که بگن آقا این که میدیم ثواب نیست، هرچی میخواید بگید به ما بدید، اسمش هرچی میخواید بگذارید. مستشکل میگوید که آقا حالا ما به اینا چی کار داریم، مدرسه‌ها رو میخوام چی کار کنیم، ما نتیجه برامون مهمه، یک حیات و زندگی برخوردار خوب در دنیا و هاکذا در آخرت، حالا مدح میخوان بکنن میخوان نکنن، میخواید اسمش ثواب بگذارید میخواید نگذارید، ما به اینا کاری نداریم. فاین قالو و ما کان یضره ان لا یکون محمودا علی الحسنات مستحقا للثواب بعد ان یسیر الی غایت النعیم و اللذة، اینجور اشکال بکنن چه ضرری میرساند انسان را که محمود نباشد بر حسنات، یعنی مدحش نکنه و مستحق ثوابم نباشه، یعنی استحقاق برای ثواب رو داره اما بهش میدن، حالا ولو استحقاق نداره ولی بهش میدن، آقا میگه استحقاق نداری داریم تفضلا بهت میدیم مثلا، بعد ان یسیر الی غایت النعیم و اللذة، اگر چنانچه برخوردار از نعمت و لذت باشه هم در دنیا هم در آخرت، حالا شما مدح نکنن استحقاق ثواب نباشه، چه مشکلی داره؟ اگر اینجور بگن چه بگیم؟ اگر چنانچه ذاتن خلقتن تکوینن انسان جوری خلق میشد که اختیار برای گناه کردن یا قدرت بر گناه کردن نمی داشت، خب هرچه کار از او سر میزد کارهای خوب بود، همش راست میگفت، همش عادل بود، همش احسان میکرد، وفاداری بود و و همه ارزش ها، نه مدحی در دنیا داشت حالا یا در آخرت، من استحقاق ثواب هم دیگه نداشت، چون اینها بر اساس لیس للانسان الا ما سعا هست دیگه، سعی ایشون نکرده که خود به خود تکوینی این اصلا معنی داره؟ نه اصلا اشکالش، اول تصویر کنید ببینید، یه حرف ابوالحسن اشعری است بعدتون نیاده، ولی این دقیقا حرف ابوالحسن اشعریه، یعنی در بین متکلمین اشعری این حرف رو مطرح کرده، حالا اصلا حرف بی معنی است، نه معنی نداره، معصیت چی چیه؟ سوال. معصیت رو معنا کنید. نه فقط همین معناش. نه دیگه ارتکاب منهی و ترک مأمورون به رو میگن معصیت. باریکلا. همون مأمورون به دیگه. مأمورون به دیگه. باشه. مأمورون به هست علاوه بر استحباب، پس معصیت میدانن معصیت را نگاه کنید، عجل کار خوبی نیست، حالا اومدش من نمیگم ولی عجل کار خوبی نیست، حوصله کنید شما، ما معصیت را در نهی تحریمی و امر وجوبی میدانیم اولا، این روشن باشه. نهی تنزیهی که میشه مکروه و امر استحبابی به صلاح که میشود مستحب و مندوب، این حالا بهش معصیت نمیگیم طبق متعارف. حالا کسی مقامش رفت بالا و اینا به اون کار نداریم، ولی که متعارف این حضرت عالی میفرمایید که معصوم باشد در گناه نکردن، ولی معصوم نباشد در انجام طاعت. خب من میگم معنی نداره، اجازه بدید دیگه، ما که نمیتونیم خودمون اصطلاح درست کنیم که معصیت یعنی چه. معصیت دو جلوه داره، دو مصداق داره. ارتکاب منهی یا نهی تحریمی، این معصیت کاره. اگر کسی دروغ بگوید، تهمت بزند، سرقت کند، حالا آقا اینا نهی شده دیگه، نهی تحریمی میشه معاصی. حالا اگر نماز نخواند، حالا اگر نماز نخواند معصیت کار نیست؟ جزاک الله. پس دیگه معنی ندارد که بگیم که ایشون در ارمشد که انجام طاعات مختار باشه. خب اونجا هم ممکنه نمازش رو نخونه، میشه معصیت کار دیگه. تفصیل بین این دو تا معنا نداره که بگوییم که بر معصیت نکردن اونجا مجبور باشه، در فعل طاعت مختار باشه، اصلا معنی نداره. اگر در فعل طاعت، مثلا فعل صلات و فعل صوم و فعل حج، فعل زکات و امثال اینایی که واجب هست، اگر مختاره یعنی چه؟ یعنی میتونه ترک کنه. خب اگه میتونه ترک بکنه، ترک کرد میشه چی؟ میشه عاصی. از این تناقض آلوده که هم بگوییم که این آقا معصوم است در این که معصیت نکند، و هم معصوم نیست که میتواند معصیت بکند. منتها شما معصیت رو بردید فقط روی اون ارتکاب منهی و نهی‌ها، معنی کردید، گفتید عاصی کسی است که فعل منهی و نهی تحریمی رو انجام میداد. نه خیر، عاصی دو قسمه، ترک الواجب میشد عصیان، فعل الحرام هم میشد چی؟ میشد معصیت.
نه ما هر دو رو گرفتیم.
خب دیگه معنی نداره که.
خیلی از افراد ما الان مستاق این دو تا نیست، بزنید صدقه میدید، سلام میکنید، حال خوبی
میکنید،
اینا کدوم
یک از اینا؟ میدونم اینا مستحبات شما دارید میفرمایید دیگه.
بله
بله، پس شما اول و اینا که مؤاخذه نداره برادر. خارج از موضوع هست، ببینید، میدونم شما موضوع را خارج از موضوع که نمیشه بحث کرد که سخن، اجازه بدید. گفتم عجله کار اون آدم های خوب نیست، اون شب نمیگم، اون یکیش را حواستون باشه، صرف اون چهارم میگم عجله کار خوب نیست. نگاه کنید اصلا موضوع بحث چیه. آخر موضوع بحث اینه که شلاق میزنم چون خطا کردی، برای ترک مستحب که شلاق کسی رو نمیزن که، برای فعل مکروه که کسی رو شلاق نمیزن که. شرور پیامدهاییست برای، یا زنگ خطرهاییست برای اینکه اینا بیان تو جاده، یعنی واجبات انجام بدن، محرمات هم ترک کنن، حالا بقیهش خود میدانن. فعلا محور بحث ما اینه که اینا معصیت نکنن، کار خلاف انجام ندن، اینا داریم بحث میکنیم. اینجا امام میفهمد که اگر اینها را جوری خلق میکرد، فرضیه این است، اینها را جوری خلق بکنه که نیاز به این گوشمالی ها و این زنگ خطرها نباشه، اینا خودشون رو به راه هن، واجبات رو انجام میدهن مطلقا، محرمات هم ترک میکنن مطلقا، پس دیگه نیاز به این تنبیه ها اینا نیستش. جواب میفهمند که خب وقتی که مستحق مدح و ثواب و اینا هم نیستن دیگه. عنایت فرمایید. فإن قالوا و ما کان یضره ان لا یکون محمودا علی الحسنات مستحقا للثواب بعد ان یسیر الی غایت النعیم و اللذه قیل لهم. حالا امام اینجور جواب فرموده، اعرضوا علی امرئن، علی امرئن صحیح الجسم و العقل، ان یجلس منعما و یکفا کل ما یحتاج الیه بلا سعی و لا استحقاق، فانظر هل تقبل نفسه ذلك بل ستجدونه بالقلیل مما یناله بالسعی و الحرکته اشد اقتباطا و سرورا منه بالکثیر مما یناله بغیر الاستحقاق. و کذالک نعیم الاخره ایضا یکمل لأهله به ان ینالوه به سعی فیه و الاستحقاق له فالنعمت علی الانسان فی هذا الباب مضاعفه به ان اعد له الثواب الجزیل علی سعیه فی هذه الدنیا و جعل له السبیل الی ان ینال به سعی و استحقاق فیکمل له السرور و الاقتباط به ما یناله منه. حاصل فرمایش امام اینه، اگر یک فرد سلیم العقلی و جسمی، چون حالا اینکه جسم را فرموده یا اگر خدای نکرده از نظر جسمی مشکل داشته باشه، خب نمیتونه تلاش کنه، اون به خاطر اینه که باید توان انجام فعالیت داشته باشه. جسم را به این جهت فرموده، یعنی از نظر جسم میتونه کار انجام بده، عقلش هم سالمه، یعنی یه آدم به اصطلاح نرمالیه، آدم عاقلیه. لذا حالا اگر از این مرحله سلامت عقل خارج شد و استاندارد عقلانیت را نشد مهرش را بهش بزنی، اینم نقضی برمان، یه آدم پیدا شد خلوز یا جور دیگه، ما اون کار نداریم. میگه بالاخره اگه سلیم الجسم سلیم العقل شد، حالا بهش میگن آقا بنشین سر جاده، هیچ حرکت نکن، ما اینا را میدیم، زیادم بهت میدیم، این عجب میخوای مثلا استفاده کنی برای وسایل معیشت، بفرما در اختیار شما باشه، نمیخواد هیچ کاری شما بکنید. یا یک راه دیگری بهش میگن نه، یه خودی کار بکن، مشغول فعالیت باشه، بهت میدیم، گرچه ممکن است به همه یا اون چیزایی که ما بدون تلاش بهت میدادیم نرسی، اما برخوردار میشی، کار میکنی، تلاش میکنی، این مقدارم به شما میدیم، زندگی بکن. ایکونوم را انتخاب میکنه. امام یک ضابطه ای فرموده که کسی جرأت نمیکنه بگه اون اولی را، چون فرمود انسان سلیم العقل، انسان سلیم العقل میگه نه، من میخوام رو پا خودم وایسم، اصلا فطرت اینجوریستا. حالا میگید نه، بچه تو زندگیتون دارید، داشته دارید، کوچولوها رو تجربه کنید. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی معارف را معمولا وقتی میخواد به فطرت برگردونه میره سراغ بچه ها و یه خورده قبل از بچه ها و اینا، میگه اینا سلامت ذهنی دارن، سلامت خلقتی دارن، این چه کار میکنن؟ شما ملاحظه کرده اید بچه میخوای غذا بهش بدی، یه کمکی یا مختصر مثلا یک سال دو سالش تقریبا که میشهد و اینها، میگه نه من خودم، بده به خودم، بابا میریزی خراب میکنی، نمیتونی بخوری اینا، میگه نه من خودم میخوام، هر کار میگی میگه خودم، یعنی این استقلال میخواد. ولو شما بهتر بهش میدیا، یعنی قشنگ غذا را میریزی توی دهنش میخوره، ولی که خوشش نمیاد، همونی که خودش میماله کلیش رو میریزی توی زمین، یه ذره شد توی قاشق، یه کمیش اصلا گاهی وقتا قاشق خالی را میکنه تو دهنش، یعنی همش رو میریزه قاشق رو میکنه تو دهنش، خوشش میاد از همین کاری که میکنه، احساس استقلال میکنه. این فطرته. نه برعکسه، این روی فطرتشه. چرا؟ برای خاطر اینکه کل مولود بر اساس فطرت، هر موجودی فطرتاً یک اقتضایاتی داره، یعنی خلقت انسان، فطرت انسان اینه که علت این که فطرت اینه که خلاف تلقین پدر و مادر کار میکنه، چون اگر چنانچه تقلیدی بود باید عکس عمل میکرد، فطرت اینه دیگه، فطرت در مقابل تقلید و آداب و رسوم و ایناییست که هی بهش تزریق میشود. اگر برخلاف این چیزی که در بهش تزریق میشه، تلقین میشه، کلی هم نازشو میخرن چه میگن اینا، ولی بازم گوش نمیکنه. مثلا فرض کنید این نشانه استقلال خواهی این موجوده انسانه، یعنی میخواد رو پا خودش وایسه، ولو لذتی که میبره از این بیش از اون نیست که شما متنعمش میکنی، یعنی این یه لذت روحیه، اون لذت جسمی را زیر پا میگذاره. انسان طبیعتا اینجوریه. حالا این بچه ها که اینطور هستن، این نشانی فطرت سلیمه. بزرگم که آدم میشه، آدم هایی که دارای شخصیتن، شخصیت برای خودشون قائلن، نه آدم هایی که یک روش های تنبلی و تنبل پروری و مثلا حیوانی و اینا اینجوری هستن، نه، انسان هایی که دارای استقلال شخصیت و بلند منش و بزرگ منشند. توجه میفرمایید؟ گاهی اینطور میشه که نشانه اون شخصیت خودشون سختی های فراوانی را برای خودشون هموار میکنن، که مبادا کسی مثلا زیر منتی کسی باشن، کسی به اینا بخواد حالا یه چیزی، اینا پرهیز میکنن، معمولا پرهیز میکنن، مگر یه جاهایی که خدای نکرده کارد به استخونشون میرسه اصلا اضطرار بشود چجور بشه. پس بنابراین شخصیت اینا نشانه بلند منشی انسانه، بزرگ منشی انسانه، یعنی انسان اینا را لذتش را بیشتر میفهمه، درک میکنه. وقتی که آدم خودش تلاش میکنه، زحمت میکشه، مثلا شما فرض کنید، حالا مثال زیاد میشه بزد، این بچه هایی که در رفاه زندگی کردند، هرچی میخواستن براشون فراهم بوده، یه اموال زیادی هم پدر مادر را داشته گذاشته، اینا اصلا لذتی از زندگی نمیبرن. لذت حیوانی چرا؟ لذت جسمی چرا؟ میخوره خوشش میاد اینا، نه، این لذت مراد اون لذت عقلانیه، لذا فرمود عقل سلیم باشه، نه لذت جسمی غریزی. از لذت غریزی قطعا هست، ولی اون لذت عقلانی را اصلا نمیفهمید که تلاش کنه، کوشش کنه، مثلا از روستا گمنام بلند شده، آمده، رسیده، فرسون به جای استاد شده، استاد دانشگاه شده، در حوزه مطرح شده، جای دیگه مطرح شده، در هر رشته، در هر قسمتی، این خیلی احساس لذت میکنه، ولو بهرهش هم از لذتهای جسمی کمتر باشه. که در روایت داریم که هر میشهد که لذت بدن چی هست؟ لذت جسم، لذت بدن اینه که انسان بخوره، یعنی اگر بخواد لذت بدنی از طعام، لذت البدن و الجسم از طعام، بودم جسمش خوشش میاد، لذت داره. اما لذت روح علی اطعام، این روایت است، یعنی اگر میخوای روحت لذت ببره اطعام کن، اگر میخوای جسمت لذت ببره خودت بخور، بخوری تا بخورانی هر دوش لذت داره، ولی اون یک لذت عالی داره. این اون حرفاییست که حالا اینا چون معنویات هست، اون بعد معنوی انسان، اون بعد انسانی انسان، نه بعد غریزی حیوانی. بعد غریزی اصلا انسان انسان نیست که، اون حیوانه که. اینی که فرمودن عقل سلیم یعنی اون بعد عقلانیت انسان، کمی را به دست بیاورد با سختی و با تلاش و کوشش، این خیلی بیشتر میارزه، احترام بیشتری داره. لذا حالا قرآن هم میفهمد و لیس للانسان الا چه ما سعا و ان سعیه سوف یرا. اینه که اون وقت ملائکه میان به استقبال، سلام علیکم بما صبرتم، سلام میدن به خاطر صبر شما. خب اگر تلاشی نبود، کوششی نبود، که دیگه صبر اصلا معنی نداشت که. از صبر من الایمان که رأس من الجسد، حالا دیگه اینا مستهزه روایات و اینا که استقامت، استقامتی در قرآن کریم آمده که بشارت های خاص. خلاصه این به نظرم یه چیز روشنی است، یعنی هر انسان خردمند عاقلی در خودش هم اینا رو احساس میکنه که همین جوره، که اون جنبه روحی اینطوره که آدم میخواهد خودش کاری رو بکنه، تلاشی کنه، بعد در عزای او رنجی کشیده است، به او یک چیزی بدن، اعطا بکنن، ولی این براش خیلی ارزش داره. ولی لذا متکلمین ما گفتن اون چیزهایی را که خدا به انسان میدهد سه قسم است. برخورداری هایی که انسان پیدا میکنه علا اقسام ثلاثه، سه قسم میشه: ما یسمی تفضلا، ما یسمی عوضا، ما یسمی ثوابا. عوض را از ثواب جدا کردن، عوض در مقابل فقط ناملایمات، در حالی که ثواب در مقابل کارهایی است که عبادت و اینایی که آدم انجام میده. عوض را فقط میدهن، ثواب را میدهن با تکریم، با احترام. بنابراین این که انسان مختار باشه و جبرن از گناهان اجتناب نکنه، بلکه با اختیار خودش خودسازی کنه، شخصیت خودش را، یعنی اون قرائل را کنترل بکنه، رشد میکنه و علاوه اون بهرهی که میگیره برای براش خیلی لذت آوره، سرور داره، بهجت داره، انبساط خاطر داره. این میفهمن که فلسفه اش اینه. حالا بعد میفهمن روی این شق اونم بحث میکنن. یک کسی گفت آقا من نمیخوام جزء این آدمایی باشم که من نمیخوام جزء اون آدمایی باشم که اینها احساس سرور و بهجت و اینا، من میخوام جزء همون رده های پایین باشم. تو چیکار داری؟ اگر این قول، حالا اگر یه عده گفتن انسان ها علاقه قسمن، یه عده میگن بله ما طرفدار این مغلوب این گروهیم، تقسیم کنید، ما میام جزء این گروه اسم نویسیم، ما میگیم لذت های کم هم گیرمون آمد، بهره های کم میخوام با تلاش و کوشش و اینا باشه، که به قول مرحوم شهید بهشتی، بهش را به بها بدهن، به بهانه ندهن، به بها بدهن. بها میخواد برای بهش. خب یه عده گفتن آقا ما نمیخوایم، هرچی هم میخواید به ما شما طعن بزنید و ما را خلاصه زیر سوال ببرید ببرید، به ما چه؟ ما این را میخوایم، ما خوشی را میخوایم، هرچی اسم میخواید رو ما بگذارید. اینا چی جواب میدید؟ چون شما فرمودید که عرضه کنید مطلب را بر انسان سلیم العقل. سلیم العقل میگه نه آقا، من میخوام اختیار داشته باشم، تلاش کنم، کوشش کنم، بهره ای بیاورم، ولو اندک باشه، ولی خودم کار کرده باشه. خب حالا یه عده گفتم ما بسیار، یه عده ما نمیخوام این را. اونا چی میگید؟ حالا ادامه بحث است. این زوایای مطلب را حضرت خودش فرض کرده که اگر گفت این را گفت چه بگیم، اگر اون را گفت چه بگیم. خیلی بحث شیرینیه. آره. خب نقشه فعلی اینجوره. حالا اگر نقشه رو عوض کنیم چی؟ جهان فعلا اینجوری درست شده. آدم نه دیگه، اون یه فرض دیگری میشه. نه فرض اون از فرض دیگری میکنه، طرحی دیگری را پیشنهاد میده که انسانها جوری خلق میشدن که جبرن بدون اختیار از گناهان اجتناب میان، کارهای خوب انجام میدادن، کارهای بد را هم ترک میکردن. اون وقت نتیجه که انه رابطه عمل و اون پیامد عمل علت و معلول دیگه، کار خوبی کردی ولی آقا مثل اینه که مثلا مثال بزنیم، فرض فرمایید که یه دانه گندم را یه وقت کشاورز می آورد، با اراده و قصد می اندازد لای زمین و خاک روش میره و باران میخوره و آب میده و چه رشد میکنه، بالاخره نتیجه اش می شود یک سنبل گندم. یه وقت هم یک کبوتری، یک پرنده، گنجشکی، چیزی یا یک بادی، یک سبب غیر اختیاری همون دانه گندم را میکاره غیر اختیاری، اونم بالاخره نتیجه داره دیگه. اینجوری فرض کرده که یعنی کارهای خوب، کارهای بد اتوماتیک وار انجام بشه، مثل همون دانه گندمی که میخواد رو اختیار باشه، میخواد رو غیر اختیار، بالاخره یه نتیجه ای داره که رابطه جزا و عمل علت و معلول باشه، نه قرار دادی. ببینید سه تا گزینه هست دیگه، من بخوام هر کدوم اینا رو یه حاشیه بزنم طول میکشه، که نسبت بین پاداش و کیفر یا جزا و اعمال انسان چه نسبتی است. اقوال اون ثلاثه یا فروض اون ثلاثه، اعتبار قرار داده، مثل اینکه یه کارگری میگه آقا من اینقدر کار میکنم 100 تومن میگیرم، مثلا رو قرار داده، پس من کار کردم 100 تومن، میگن آقا کار بکنی 100 تومن میدیم، کار نکنی دیگه 100 تومنی در کار. این سخن های توکلی اینه، میفهمد که حالا اگر چنانچه اصلا کاری نکرده اوتوماتیک وار کاری نکرده دیگه ثواب معنی نداره اصلا، تو بخواید بهش بدن اسمش هرچی میخوام بگذارم. نه، دو تا دیگه فرضیه وجود داره که شاید اونا قوی تر باشه، شاید چه نه قطعا قوی تره، که یک علت و معلول، مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید، بگو آواز خوش ده تا چه خوش آید. این جهان کوه هست و فعل ما هر میشود خدمت شما که صدا، سوی ما آرد صداها را چه ندا، به کوه آواز خوش ده تا خوش آید، در کوه بگوی سلام به شما میگوید سلام، بگوی مرگ به شما میگوید مرگ، دیگه بستگی داره. حالا گنجشکم در کوه صدا بدهد، کلاغم قارقار کند، کوه جواب قارقار کلاغ را هم میده، آدمم سلام بکند جواب سلام آدم هم میده. این اگر رابطه علی و معلولی شد، مثل همون مثالی است که عرض کردم، این بذر گندم در جای مناسب بیفته رشد میکنه دیگه، حالا میخواد با اختیار میخواد بی اختیار، طرف این رو میگه، میگه حالا اسمش ثواب نگذارید، با احترام هم به ما ندید، هم که پرس کنید اونجا، بگید ما رو هول بدید اصلا برن اونجا، نمیخواد با احترام، ملائکه نمیخواد بین استقبال، ما اصلا از تشریفات نیستیم، به ما بدید ما اینا رو داشته باشیم، هر جور میخواید بدید. توجه فهمید؟ امام فهمد که خب انسانهای سلیم العقل نرمال طبق استانداردهای فطرت اینجور نیستن، میگن نه ما اینا خوشمون نمیاد، میخواهیم ولیکن با احترام و با تلاش و اینا کوشش میخوان بکنن. طرف میگه خیلی خب حالا یه عده نیستن اینجور، اونا چی میگی؟ این جواب شما اگر گفتید انسان نرمال سلیم العقل اینجوره، حالا یک کسی گفت من میخوام زیر خط سلیم العقل باشم، اون وقت اونا را چه کار بکنیم؟ این جواب به درد اونا هم میخوره یا برای اونا جواب دیگری بدن؟ این حالا ادامه میاد. ان قالو اینجور میگیم، ان قیل قیل اینجور. ببینید چقدر ظرافت ها را امام سلام الله علیه تصویر کرده. کجا تو کتاب متکلمین و فلاسفه اصلا اینا هست؟ نیست که. این جزئیات، این ریزکاری ها، سوال اینجوری طرح کردن، ملموس، کاربردی، کجا هست تو کتاب متکلمین فلاسفه؟ نه فلاسفه اینا رو گفتن نه متکلمین. ما هم اینا رو داریم، ولی داره گرد میخوره، گرد و غبار میخوره. چه اشکال دارد که ما در کتاب های اعتقادی کلامیمون دینیمون چه اشکال دارد؟ بحث عقلی بکنیم، به هر مقدار تونستیم بعد بریم در خدمت روایات، در خدمت آیه امام معصوم فرمایش فرموده خود استفاده کنیم، اینا ببین چه معنی داره اصلا. چه من نمیدونم مشکل کجا بوده که ما شیعه ها چرا راه دیگران رفتیم؟ دیگران رفتن نداشتن، معتزله نیامدن خود نداشتن چیزی، کجا میخوان استفاده کنن دیگه؟ در بستن برای خودشون یک محرومیت ایجاد کردن، حسبنا کتاب الله شد و بعدم دیگه سنت نبی تمام شد، اهل بیت گذاشتن کنار. خب اشاعره ندارن، حق دارن، ما که داریم چرا نیامدیم؟ حالا اینجا یه گلایه اصلا، یه روزی انسان در برزخ یا در معاد محضر شیخ مفید را درک بکنه، زانوی ادب بزنه، دستش ببوسه، پاشم ببوسه، توجه فرمودید؟ بعد از کنند شیخ مفید استاد این بزرگوار محیی که کننده شیعه، شما این راه را چرا اینجوری رفتید؟ چرا این راه را باز نکردید؟ جناب خواجه نصیرالدین طوسی سلطان المحققی، شما چرا؟ علامه حلی نابغه در کم نظیر در دوران در عالم بشریت، شما چرا؟ حالا این سوالیه دیگه، جواب باید به ما بدن، یه جواب باید بدن. اینجا بحث اسمت نیست، اینجا بحث امام عقل را به کار گرفته، داره راهنمایی میکنه، یعنی عقل برتر دارد این عقل پایینتر را راه میبره، دستش گرفته از پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموز، یعنی تعبد نیست که ما نگیم چون امام صادق فرمودن ما هم میگیم، میگیم امام صادق را استدلال میکنه، این بحث عقلی داره میکنه، یه انسان اینجوریه، خلقت انسان اینجوریه، عقل اینا میگه، این که دیگه تعبد که نیست که، منتها یک زوایایی از تعقل هست که عقل برتر به اینا توجه کرده، این عقل متعارف اصلا به اینا توجه نکرده، حالا به هر دلیلی. این بالاخره جای واقعا عرض میکنم اینجا یک سوال، حالا اجازه بدید دیگه بعد از فرض کنید سالها در علم کلام بحث کردن یک سوال از شیخ مفید دیگه حق داریم که بکنیم، که دیگه بیگدار با آب دادن دیگه به این نمیگن، ارادت کامل است شیخ مفید، ما امید داریم شفاعت ما کنه، اینقدر مقامش بالاست، اینقدر مقامش بالا شیخ مفید، ولی خب در این حال اینا معصوم که نیستن، که آدم میمانه اینجور که روایات ما داریم ولی اینا نیومده، از این روایات استفاده نشده، از چرا نشه؟ حالا باید یه فکری کنیم دیگه، حالا ببینیم ما میتونیم در دوران خودمون اینا جبران کنیم یا نمیتونیم، میشه رد کنیم اینجور. خب ادامهش ملاحظه کنید. فإن قالوا و ما کان یضره ان لا یکون محمودا علی الحسنات مستحقا للثواب بعد ان یسیر الى غایت النعیم واللذه قیل لهم اعرضوا علی امر ان صحیح الجسم والعقل ان یجلس منعما و یکفا کل ما یحتاج الیه بلا سعی ولا استحقاق فانظر. این آدم ها، این آدم سلیم العقل بر اساس فطرت قضاوت میخواد بکنه، هل تقبل نفسه ذالک؟ نه، جواب میدهد نه، بل ستجدونه بالقلیل مما یناله بالسعی والحرکه اشد اقتباطا و سرورا. اون کمی که خودش به دست میاره براش سرور بیشتری داره، خوشش میاد، از اون لذت میبره که این خودم کار کردم. دقت میفرمایید؟ چون اینا اصلا مثال زیاد داره ها، اون اولین باری که بچه‌ها میرن یه کاری میکنن، یه پولی برای اون کار بهش میدی، اینقدر ارزش این را داره، اینقدر برایش مهمه که بله این را من فلان کار کردم. مثلا اون قدیما اینجورا بود دیگه، حالا ما یادمون هست باباهای ما این کارا رو میکردن، مثلا بچه قبل از تکلیف روزه میگرفت، تشویقش میکردن روزه بگیره قبل از اینکه تکلیف بشه ها، من تا بهش میگفتم مثلا یه گوسفند بدید، اون وقت نا بر اساس ضوابط زندگی خودشون دیگه، حالا ممکن بود که اینا واقعا هم ملک نمیکردن ها، اسمش رو میشد، بعدن همینطور خودشون بعد استفاده میکردن، ذبح میکردن یا میفروختن یا هر کاری میکردن، ولی میگفتن که بله فلانی روزه گرفت، این گوسفند، این بره، این بزغاله مال اوه. آقا این دیگه اونقدر به این بزغاله میرسید، این بره، این بچه ها، اگه دیگران هم باید مثلا میرسید یا آب میداد یا علف میداد، ولی بهتر را به این میداد، بوس میکرد، نوازش میکرد، چه میکرد. حالا البته اونا بیماری بز و گوسفند نداشتن، در عربستان میگن که مشکل پیدا شده، یه بیماری از بوسیدن شتر پیدا شده. بله الان دیدید که شنیده یا نشنیده در عربستان الان که اینا شتورها را بوسیدن، یک بیماری شترکش آمده است، انسان کش شده از الان. کرونا حالا اسمش هرچی هست خلاصه شترکش دید. بله مشکل مقصود این یعنی این ببین چقدر لذت داره تا آخر هم بله این مال منه، این کار کردم. چرا در ازای این زحمتی کشیده؟ طبیعیه، فطری، عرض میکنم اصلا جای انکار نداره. خب و کذالک نعیم الاخره، آخرت هم همینطوره. دست رنج انسان زحمتی کشیده به امیدن احساس غرور و احساس خلاص خود بالندگی و اینا میکنه. حالا فعین قالو، از این گذشتیم. اولیس قد یکون من الناس، شما اووردید عرضه کردید به انسانها، خب حالا همه انسانها اونجور که شما بگید نیستن. اولیس قد یکون من الناس من یرکن الا ما نال من خیر و این کان لا یستحق. لقد یه درصدی از مردم اینجوری پیدا میشه، حالا کم یا زیاد، که اینا خیر بهشون برسه، لذت برخوردار باشن و اینکه استحقاقی هم در کار نباشه. فمل حجت فی منع من رضی ان ینال نعیم الاخره علی هذه الجمله، شما دلیلتون حجتتون بر اینا چی چیه؟ شرور اون وقت برای اونا خوبه که میگن بله ما پیش به خودمون میمالیم، میخوایم زحمتشو بکشیم، عیب نداره، میخوایم مختار باشیم و گناه هم گاهی بکنیم و پیامد هم داشته باشیم، ما همین را در مینوردیم، آمادگی داریم براش. اینا میگن ما مردش نیستیم. حجت شما بر این که نظام اینجوری طراحی شده نسبت به اینا چی چیه؟ اون به درد اون گروه میخوره نه به درد این گروه. شما اینا چی میگید؟ بله قیله قیله لهم، به اینا اینجور میگیم، ان هذا باب لو صح للناس لخرجوا الى غايه الكلب والذرا وعلى الفواحش وانتهاك المحارم. این گروهی که شما دارید برای ما مثال میزنید، خاطرشون دیگه جمع، دنیاشون که فراهم است، برخوردارن، هر کاری بکنن، آدم بکشن، دزدی کنن، قتل کنن، هر کاری بخوان بکنن، دیگه اینا خیالشون مثلا تخته که مشکلی ندارن. از اون طرف هر شبه خدمت شما که آخرت شدن که تأمین شده است، اون وقت اینا برای دیگران وبال میشن، برای دیگران ضرر ایجاد میکنن، مشکل ساز میشن برای دیگران. ما جواب اونا را چی بدیم؟ این یعنی مصلحت بشریت نیست، به صلاح بشریت نیست. عبارت ملاحظه کنید، میخواد چیزا بخونیم، عبارت بعد برمیگردیم میفرماش است. قیل لهم ان هذا باب لو صح للناس لخرجوا الى غايه الكلب والذرا وعلى الفواحش وانتهاك المحارم فمن كان يكف نفسه عن فاحشه او يتحمل المشقه في باب من ابواب البر لو وثق بانه سائر الى النعيم لا محاله او من کان یأمن علی نفسه و اهله و ماله من الناس لو لم یخافوا الحساب والعقاب فکان الضرر هذا الباب سینال الناس فی هذه الدنیا قبل الاخره فیکون فی ذلک تعتیل العدل والحکمه معا و موضع یکونو بله فیکونو فی ذالک تعطیل و یکونو فی ذالک موضع لطعنه علی تدبیر به خلاف الصواب و وضع الامور غیر یا و وضع الامور غیر مواضعها. بله حالا جوابی که امام اینجور فرمودن که اگر ما یک دسته خیالشون جمع باشه که زندگیشون دنیا و آخرت برخوردار هستن، اینها دیگه دست به هر کاری میزنن و لو صح للناس لخرجوا الى غايه الكلب و ذراوه على الفواحش، یعنی یک خوی سگی خلاصه پیدا میکنن، آزار میدن، اذیت میکنن و بر فواحش هم عادت میکنن دیگه، ابایی ندارن و انتهاک المحارم. اون وقت دیگران هم از اینا دیگه در امان نیستن. فکان از ضرر و حاضر با سینال و ناسد دنبی که عمومی میشه، یعنی بشری برخلاف مصلحت بشریت میشود، این برخلاف حکمت و تدبیر و عدل و این هاست. منتها سوالی که اینجا مطرح میشه، خب آیا مسبب بحث تغییر نکرد؟ چون اصل سخن این بود که اینا جوری خلق بشون که کار بد از اونا اصلا صادر نشه، تکوینن مجبور باشن خلاص، و نتیجه یعنی خیرات و لذات هم بهشون بدن. خب حالا با این فرض اینا چطور صدمه دیگه میزنن؟ دیگه صدمه به کسی نمیزنن که، چون فرض اینه که اینا عمل ناروا و ناگوار کلن ازشون صادر نمیشه. چه کلبیتی یا ذراوت بر فواحشی و انتهاک المحارمی لازم میاد؟ گویی که در این پاسخ عوض شده، یعنی اون فرضی که میگفتیم اینا اسمت دارن تکوینن از ارتکاب گناه تغییر کرده، شرایط عادی فرض شده، یعنی انسانهایی که گناه هم میتونن بکنن. بله انسانهایی که میتونن گناه بکنن، حالا اگر دیگه خیالشون جمع باشه، نه جهنمی در کاره، بهشت هم هست جهنم هم نیست، برخوردار هم هستن، دنیا هم مشکل ندارن، اینا اون وقت دیگه ممکن دست به هر گناهی و مفسده‌ای بزنن، مردم در امان از اینا نباشن. اما با فرض این که قبلا بحث شد که از شاید خدمتون که اینا اصلا گناهی ازشون صادر نمی شود، دیگه چه پیامدی بدی داره برای مردم برای دیگران؟ این به نظرم جای تأمل داره. لذا مرحوم مجلسی، حالا یک مختصری وقت نگاه کنیم فرمایش ایشان را، این بیانون داشتیم که بیان مرحوم مجلسی، همین ثم معلم که خوندیم که عصمت به معنای سلب اختیاره، بله 144. حالا اگر اجازه بفرمایید عبارت مرحوم مجلسی را ادامهش بخوانیم، ایشان به این توجه کرده. خب قسمت اول این بود که مراد به معنای عصمت به معنای الجاء که این را خوندیم دیگه، تکرار نکنیم. و یمکن ان یقال، پیدا کردید عبارت را؟ عبارت مرحوم مجلسی 144 از اون ثم علم، 1 2 3 4 4 سطر جلو اول سطر پنجم. و یمکن ان یقال الا تقدیر ان یکون المراد هذا المعنا ایضا، هذا المعنا ایضا یعنی کدام معنا؟ یعنی اون عصمت اصطلاحی که در انبیا و ائمه هست و با اختیارم منافات نداره. حالا اگر بگیم مراد از اون عصمت این باشه، به انه اذا صار هذا عاما، اینا عنایت بفرمایید، میفهمن؟ اگر این عمومی بشود، حالا میگیم بعضیا معصومن مثل انبیا و ائمه، حالا اگر بگیم نه همه این حالت را این صفت داشته باشن، فی جمیع البشر لا یتعطا فی بعض المواد التي لا تستحق ذلك من نفوس الاشرار والفجار الا بالالجاء الرافع للاستحقاق. حالا اینجور ادامهش میگه، اگر اون معنی اصطلاحی هم باشه، این جاییست که قابلیت باشه، این معنای اصطلاحی اسمت جاییست که قابلیت باشه فاعل این لطف را در حق اونا انجام بده. حالا اگر بعضی اینایی که نفوسشون بگونه یک کسی این قابلیت ندارن، مثل اشرار و بعضی فجار و اینا، اونجا اگر بناست که اسمت باشه، دیگه حتما باید الجایی باشه، اون دیگه نمیتونه اسمت اختیاریه باشه. مواد یعنی اون قابلیت ها، ماده یعنی اون قابل، اون قابلی هست که بعض افراد، بله تی بعض المواد یعنی بعضی از قابل ها، التي لا تستحق ذلك من نفوس، که اون مواد کیا باشن؟ اون موارد نفوس الاشرار والفجار الا بالالجاء الرافع للاستقاء. نه اصلا به لحاظ اون
قابلیت
خب حالا هر جور این قابلیت رو ندارن که بخوان اون اسمت اختیاری داشته باشن. پس اگر بناس اسمتی داشته باشن میشد الجایی دیگه. دیگه اینا حالا اونایی که ندارن، بالاخره اونایی که قابلیت این که یک چنین اسمتی برای اونا حاصل بشه ندارن. شما میفهمید دایرهش وسیع‌تر، حالا هر چی که باشه، اگر بنا باشه که این اسمت به دیگران داده بشود، کسانی هستن که اینا اصلا قابلیت براشون وجود نداره، موادشون ها تذیرش نداره. حالا که شما ببینید، نگاه کنید، من این نکته عرض کنم خدمت شما در باب اسمت، آیا اکتساب میشود کرد یا نه اسمت را؟ اگر جواب این را مثبت بدهید، اون وقت این مطلب اینجا روشن میشود. ما یک اسمت موهبتی داریم که خاص است برای بعضی مثل انبیا و ائمه که از اول دارن. اسمتی هم هست به خصوص اسمت عملی، حالا علمش بگذارید، در عمل، در محدوده عمل، که انسان در اثر تمرین و ریاضت و اینا خلاصه نفسش اونقدر قوی بشه که دیگه اصلا و ابدا ترک الواجبی یا فعل الحرامی از او سر نمیزنه، نفسش دیگه داعی بر او اصلا نداره، میشه ممتنه بلغی، میشه اسمت اکتسابیه. خب اگر گفتیم اسمت اکتسابی است، پس معلوم میشود بقیه افراد غیر از انبیاء ائمه هم قابلیت این اسمت را دارن، لا موهبتی، اکتسابی، یعنی بالاخره از تلاش بکنن بهش برسن. حالا سوال این است که اگر بنا باشه همه آدم ها این اسمت ها را داشته باشن، میفهمن نه، همه این قابلیت براشون نیست. پس اون نکته ای که میفرمایید این دیگه اختصاصی به فجار نداره بلکه عموم الانسان هاست، نه، اونا یه قابلیت دارن، مصلحت نبوده که اینجور به اینا اعطا بشه، چون حیات جمعی و عالم منحص الکل نگاه میشه دیگه. یه عده مصلحت بود از موهبتی داده بشه، یه عده باید یه مقدار راه را برن بعد بهشون اعطا بشه، اینا دیگه ما جزئیاتش سر در نمیاریم. یه عده اصلا قابلیت ندارن، هر چی هم تلاش بکنن سه دسته میشن. اونایی که برخوردار میشن از اول مثل انبیا و ائمه، اونایی که ممکنه برخوردار بشن بعض درجاتش را با یه مقدار تلاش و کوشش، و اونایی که اصلا قابلیت اینا مطلقا ندارن. این میشه این قسمه که امام میفهمد کجا انبیا بودن، نه 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 دقیقا اون اسمت، اسمتی که با اختیار بسازه، اسمتی که در انبیا و ائمه از ویژگیش این بود که با اختیار سازگاره، حالا درجه و کمیتش و کیفیتش کار نداره، فقط این با اختیار بساده داشته داره صحبت میکنه، اون نوع اختیار میفهمد. این اگر بنا باشه عمومیت داشته باشه در یک عدل الجایی خواهد شد. اون بعد این تا اینجاش درسته، تا اینجا حرف صحیح سال وقت هم که متاسفانه داره سریع میگذره، این عبارات علامه را به یه جا برسونیم. خب تا کجا خوندیم؟ قوله علیه السلام الی غایت الکلب و الذراوه، حالا دیگه لغت معنا میکنه، قال الجوهری دفعت عنک کلب فلانن ای شره. کلب اینجا مراد سگ نیست، مراد اون اذیت و آزار کنایه است، یعنی شره و عذاب. و کلب ایضا شبیه به جنون، حالا یه بیماری هم هست در واقع، یک نوع اذیت یک نوع بیماری. بله بعد میفهمن و قال زر الکلب به سید زراوتن ای تعوده، عادت کرده که دیگه مرتب سید را بگیره و سید کنه، خلاصه میشه عادتش دیگه، یعنی بعضی عادتشون میشه که گناه کنن، این گناه کردن میشه عادت دائما، مثل عقرب که نیش میزنه، چنین حالتی پیدا میشه. اقولو آجان اینو مطرح میکنم دیگه، اینجا را نمیخوانم چون خیلی مهمم هست اینجا. اقولو لما کان سؤالو مبنیان علا فرض الاسمت ظاهرن فتصحیح و حاضر جواب فی قایت الاشکال، همون جوابی که الان گفتیم که یه عده‌ای اگر بنا میشد که همه چیز برخوردار میشدن هیچ مشکلی هم نمیداشتن، اون وقت اینا ضرر میدادن. حالا فرض اینه که اینا معصومن، اگر معصومن دیگر این جوابی که بعد میدهید که اگر اینها را برخوردار میکردیم به دیگران اذیت میرساندن، آقا این تناقض آلوده، اصلا ضرری به اینا به کسی نمیرسه، میگه فی قایت الاشکال، مرو مجلسی هم میفهمه این فی قایت الاشکال، پس چه کنیم حالا؟ بعد میفهمه و خطر بالبال وجوه هم. حالا اینا شما لطف کنید دوستان وجوهی را که ایشون فرموده روش مطالعه بفرمایید، ببینیم که اون اشکال چطور حل میشه. و صلی الله علی محمد و آله.